أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. ما رسیدیم به مسئله تاسعه، آخرین مسئله که از بحث میراث اعمام و اخوال انشاءالله میخواییم بخونیم. در مسئله تاسعه بحث ما اجتماع دو سبب هست برای یک فرد، و نکته جالب مسئله تاسعه اینه که فقط مسئله بحث میراث خدمت شما که عرض کنم اعمام و اخوال نیست، بلکه بخشیش مربوط به کل باب ارث. بحث اینه که اگر کسی دو سبب ارث درش جمع شد، یعنی دو تا عنوان ارثی برش صادق شد، این دو تا عنوان ارثی یا حاجب از همدیگن که خب یکیش باقی میمونه، یا هر دو در یه رتبن. اگه هر دو در یه رتبن، او به واسطه هر دو عنوان ارث میبره. مثلا کسی هم عمو باشه هم دایی، حالا توضیح میدیم چطور چنین چیزی اتفاق میتونه بیفته. در این حالت که او میتونه هم عمو باشه هم دایی، هم ارث به عمیتش میبره هم ارث به خالیتش میبره، به واسطه هر دو ارث میبره. این مسئله شده مسئله اجتماع سببین برای بردن ارث. حالا گاهی این دوتا سبب حاجب از هم دیگن، دوتا عنوانن که حاجب از هم دیگن. مثلا کسی هم بشود برادر میت و هم پسر عموی میت، حالا توضیح میدیم چطور. اینجا ای فقط به واسطه اخوتش ارث میبره و دیگه عنوان ابن عم بودنش محجوب میشه، دیگه حج براش پیش میاد چون میره توی طبقه بعدی. پس ما وقتی کسی دوتا سبب داره، فرض میکنیم مثلا انگار دو نفر، دو بار بشه ارث میدیم، مگر این که یکی از عناوین سبب او یه عنوان دیگر رو حجب کنه و اجازه ارث به اون نده. ببینید التاسعه من لهو سببان ای موجبان للارث، کسی که دو تا موجب ارثی داشته باشه. دوستان اینجا منظور سبب در مقابل نسب نیستا، از سبب منظور اینجا علته. حالا این سبب میتونه توی باب ارث نسبی باشه یا سببی باشه، این سبب علته. حالا علت گاهی به واسطه نسبه، گاهی به واسطه سببه که ازدواج بود و ولا بود و زمان جریره بود و امامت. لذا بله، اعم من از سبب سابق، این سببی که داریم اینجا حرف میزنیم ازش، اعم از اون سببیه که اول باب ارث گفتیم. ما منظوری نیست که کسی دو بار به حیث سببی به میت وصل باشه، نه، کسی که دو تا علت، دو تا سبب برای ارث داره. فان هذا یشمل النسب، این سببی که اینجا داریم میگیم به معنای موجب ارث شامل نسب هم میشود. دیگه توضیح دادم معنیش معلوم شد. حالا من له سببان یرث بهما، به واسطه هر دو تا سبب ارث میبره، البته به شرطی که اذا تساوی یا فی المرتبه، به شرطی که دو تا عنوان ارثیش توی یه رتبه باشن. اگه توی یه رتبه باشن از هر دو ارث میبره. مثل چی؟ که امن هو و خالون، مثل عمویی که دایی هم هست. میشه مگه؟ بله. کما اذا تزوج اخوه لابیه اخته لامه، یه کسی داریم خب برادر ابیش خواهر امیشو تزوج میکنه، اینا به هم نامحرمن دیگه. برادر ابی این فرد خواهر امی او رو تزوج میکنه، یعنی این فرد که ما اینجا میخوایم بگیم هم عمو هم داییه، یه برادری داره از ناحیه پدر، نه از ناحیه مادرش، یه برادر از ناحیه پدر، از اونور یه خواهری داره از ناحیه مادرش، یه خواهری داره از ناحیه مادرش، این آقایی که الان میخواد عمو خال بشه. یعنی چی؟ یعنی اون مادر قبلا مثلا یه ازدواجی داشته و یه دختری از اون ازدواج متولد شده، پدرش هم، پدر این کسی که محل بحث ماست، قبلا یه ازدواجی داشته، یه پسری از اون متولد شده، حالا این مادره با این پدر ازدواج میکنن، این مادره با این پدر ازدواج میکنن. اینجا این کسی که این وسط قرار گرفته، مادر و پدرش همون مادر و مادرش مادر اون دختره است، پدرش پدر اون پسر است. اینجا اون پسره و اون دختره با هم میتونن ازدواج کنن. اگر ازدواج کنن با هم و فرزند دار بشن، این فرد، این آقا از یه طرف عموی این بچه ها میشه، یه طرف دایی این بچه ها میشه، درسته؟ چون برادر مادر این بچه هاست و برادر این بچه ها، برادر پدر این بچه ها. فانه یسیر و امن لولده مال الاب خالن للام. این آقای محل بحث ما از این طرف میشه عموی ولده ما، یعنی ولد اون اخوه و لابیه و اختهی لامه از جانب پدر، عمو یعنی از جانب پدر دیگه، و خالن چی؟ للام، از جانب ام میشه دایی این بچه ها. لذا فیرس و نصیبه هما، هم نصیب عمو رو میبره هم نصیب دایی رو میبره. لو جامعه غیره که ام من آخر او خال. فرض کنید که اینجا غیر از خود این فرد، این بچه ها یه عموی دیگه هم داره، یه دایی دیگه هم داره، اشکال نداره. این نازل منزله دو نفر حساب میشه. یعنی تو تقسیمات ارثیمون انگار اینطور فرض میکنیم که مثلا یه عمو داره یه دایی داره جدا. حالا این داییه که عموه، مثل اینه که یه عموه و یه دایی، هر دوتا سهمو میبره. خیلی خوب. و هازا مثال لنسبین. این مثال چی بود؟ مثال این بود که اجتماع سببهای ما به واسطه دوتا نسب باشه، یه عمو یه خال. آیا در سببی ها هم معنی داره این؟ اما سببان بالمعنی الاخص، ولی سببان یعنی دوتا سبب به معنای اخص. دوستان به معنای اخص یعنی چی؟ یعنی سبب به معنای همون اتصال سببی به میت، درسته؟ بالمعنی الاعم چیه؟ معنای اعم همون موجب ارث، موجب ارث که بالا خوندیم، معنای اخص هم یعنی همین. اما سببان بالمعنی الاخص یعنی اون اتصال سببی به میت، نه نسبی، که هم سبب هم نسب اینجا ذیل عنوان سببی که بالا اول اتاسع خوندیم میان، یعنی ذیل عنوان موجب ارث. اما سببان بالمعنی الاخص فیتفقان کذالک، اینا هم همینطور میتونن کنار هم قرار بگیرن، یعنی با هم جمع بشن. مثل چی؟ فی زوجن هو معتقن او ضامن الجریره. یه زوجیه که هم معتق این زن است، یعنی ولایت داره بر این زن، این زن رو آزاد کرده با همون شرایطی که در ولایت گفتیم، یا ضامن جریره اوه. دقت کرده؟ اینجا هم به واسطه زوجیت ارث میبره، هم به واسطه چی؟ اعتاق و ضامن جریره بودن. یعنی دو تا سبب از اتصالات سببی در باب ارث برای او صادقه، لذا بر اساس هر دو ارث میبره. ولو کان احدهما ای سببان بالمعنی الاعم. آقا دیگه معنی الاعمش معلوم شد، سبب بالمعنی الاعم یعنی موجب ارث، اعم از این که این موجب سببی باشه یا نسبی. سبب بالمعنی الاخص یعنی اتصال سببی به میت، نه نسبی. سبب بالمعنی الاخص که مقابل نسبه ها، سبب بالمعنی الاعم اعم از نسب و سببه. ولو کان احدهما یعنی یکی از این دو تا سبب، یحجب الاخر باعث حجب دیگری بشن. ورث من جمع هما من جهت سبب الحاجب خاصتن. اول عبارت شاید اول ببینید، یحجب الاخر ورث من جهت الحاجب، یعنی کی؟ یعنی حاجب اینجا ارث میبره، محجوب که دیگه اینجا ارث نمیبره که، مثال شما رو خواهیم زد. لذا ورث من جمع هما، اون کسی که جمع کرده بین دو سبب هر دو رو دارد، من جهت سبب الحاجب، از جهت حاجبیتش ارث میبره، نه از جهت محجوبیتش. لذا اینجا فقط یه ارث میبره، یه سهم داره، یه نصیب داره. مثل کی؟ کبن امن هو اخون لامه، مثل پسر عمویی که برادر مادری میت هم هست. آخه مگه میشه پسر عمویی برادر مادری میت هم بشه؟ بله دیگه، حالا اینو بعد تو قوطی عطاری درش بیاریم. چطور این اتفاق میتونه بیفته؟ یه زنی رو در نظر بگیرید، اول همسر زید بوده، خب یه فرزندی از زید داره، بعد این زید میمیره، این زنه میره با عمر برادر زید ازدواج میکنه، از اونم بگو چی؟ یه بچه به دنیا میاد. درک کردیم؟ یه بچه از این، یه بچه از اون. رابطه این دو تا بچه با هم دیگه چیه؟ اینا از یه طرف برادر مادری هم دیگه هم. درسته؟ چون مادرشون یکی دیگه. از یه طرف پسر عموی هم دیگه هم. چون زید، چون این بچه اولیه، پسر عمو یا یعنی دختر عمو، این بچه اولیه فرزند زیده که زید برادر عمره، بچه دومی فرزند عمره، عمرم برادر زیده، لذا بچه دومی میشه پسر عموی بچه اولی، بچه اولی میشه پسر عموی بچه دومی. لذا برای یک نفر، حالا یکی از این بچه ها رو فرض کنید مردن، وقتی که از این بچه ها بمیرن دیگری میشه برادر او از جانب ام و پسر عموی او. خب حالا این چه ربطی مسئله ما داره؟ اینجا حجب پیش میاد. وقتی که اخوه زندن دیگه ارث به اعمام و اخوال نمیرسه، چه برسه به پسر عمو. لذا عنوان اخ بودن حاجب از عنوان ابن عم بودنه. لذا فقط از سبب اخوتشه که ارث میبره از اون میت. ببینید کبن امن هو اخون لامن، دیگه مثالشو گفتم، کسی که هم پسر عموی میته و هم برادر مادری میته، این فیر سبل اخوه فقط از جانب اخوت ارث میبره. هازاف نسبین، این در مورد دوتا نسب. هازا یعنی چی؟ یعنی مسئله حجب در اجتماع سببان در مسئله نسبین. خب همین مثال بود. تو سببین چی؟ و اما فی سببین مثالش جالبه. میفهماد امامی که معتق باشه، امام سجاد مثلا سلام الله علیه که بله در بله اگه اشتباه نکنم شب عید فطر بود دیگه، درسته؟ بله، یا شب عرفات، همه بله بندگان خودش رو و کنیزها و امام رو همه رو آزاد میکرد سلام الله علیه. حالا او معتق هست، امام هم هست، حالا یکی از اینها بمیرن، اینجا دو تا سبب برای وجود نورانی امام ثابت میشه، یکی سبب اعتاق و یکی سبب امامت. قبلا خونده بودیم کدومشون حاجبن؟ اعتاق. اعتاق باعث حجب امام از ارث میشه. بذار اونجا میگفتیم چی؟ الامام وارث و ملا وارث له. بذار اینجا به دو تا سبب ارث نمیبره، فقط به یه سبب ارث میبره، به سبب معتق بودن. و اما فی سببین، این سببین به معنی اخصه ها، اللذین یحجب احدهما الاخر، اون دو تا سببی که یکی دیگری رو حجب میکند. مثل چی؟ کل امام اذا مات عتیقه، مثل امام زمانی که عتیقش، عتیق همون معتوقه، فعیل به معنی مفعوله، یعنی وقتی آزاد شده او از دنیا بره، اینجا فانه یرث بالعتق لا بالامامه. ببینید دو تا سبب رو داره، سبب امامت رو داره، سبب عتق رو هم داره، ولی اینجا ارث میبرد بالعتق لا بالامامه. مثال دیگه چی؟ و کم معتقن هو ضامن جریرتن، مثل یه معتقی که ضامن جریره هم هست، آزاد کردی برده رو، با او عقد موالات هم بسته، هم عقدی که توضیح دادم در موردش، عقد زمان جریره هم بسته. اینجا اعتاق حاجب زمان جریره است، زمانی ضامن جریره ارث میبره که معتق زنده نباشه، لذا اینجا یکی از عناوین حاجب از عنوان دیگره. خیلی خوب. و یمکن فرض و انصاب متعدده لا یحجب احدها الباقی، میشه انصاب متعددی رو تصویر کرد که یکی دیگری رو حجب نمیکنه دیگه. حالا بعد اینکه اینا چطوری به وجود میان دیگه، همون معادلات هم دیگه، چطوری چنین روابطی به وجود هم. مثل کی؟ که ابن ابن امن لابن، پسر پسر عموی پدری، هو ابن و ابن خالن لامن، که پسر پسر دایی مادری هم هست و اینم ممکنه. اینجا هر دو در یه طبقه، هیچ کدوم از دیگری حاجب نیست. هو ابن و بنتن، ابن و بنت امتن، همین فرد ابن و بنت امتن، هو ابن و بنت خالتن، یعنی یک نفر چهار تا سبب درش جمع شده. حالا تونستید این فرد رو پیدا کنید، چطوری چه این اتفاق میتونه بیفته؟ پسر پسر عموی پدریه، پسر پسر دایی مادریه، پسر دختر عمه است و پسر دختر خاله است، هر چهار تا رو داره. و قد یتعدد کذالک مع حجب بعض حال بعضن، گاهی هم بله متعدد میشه نسب ها ولی یکی دیگری رو حجب میکنه. مثل چی؟ که اخن لامن هو ابن امن و ابن خاله، یه برادر مادری که هم ابن ام پسر امو و هم پسر دایی. حالا برید اینو پیدا کنید، هم پسر امو هم پسر داییه. این هم ممکنه پیدا کردنش دیگه میشه مطلب. بله اون که امن هو و خالن رو ترکیب کرد وضعیتشو با ابن امن هو و اخون لامن که تو عبارت خوندیم، از ترکیبش این به دست میاد، یه برادر مادری به دست میاد که هم پسر امو هم پسر داییه. بله این ممکن. خیلی خوب، حالا اینکه چطور اینو به دست میاد الان مهم نیست، مسئله حجبش مهمه یا تعدد بردن نصیب. پس میتواند متعدد بشود انصاب، اینجا متعدد یعنی بیشتر از دو تا سبب اجتماع بکنه برای یه فرد، گاهی همه در یه رتبه، لذا از به چهار تا سبب ارثش رو میبره، گاهی نه بعضی حاجب از دیگری هم و جلوی ارث رو میگیرن. خیلی خوب، بحث میراث و الامامه و الاخوال الحمدلله به پایان رسید. میرسیم به میراث و القول فی میراث الازواج. در مورد میراث ازواج بحث داریم. بحث میراث ازواج بحث ذاتاً مفصلی نیست، یعنی اصل بحث میراث رو مطرح میکنیم، ولی چون یکی از این بخش ها اختلافیه و مسئله های مهمی توش مطرحه، خود شهید ثانی یه بخشی رو یه مقدار مفصل بحث کرده. اونم چه بخشیه؟ اینه که زوج مطلقاً از زوجه ارث میبره، از تمام ماترک زوجه. اما بحث در اینه که زوجه، بله زوجه شریک در تمام طبقات ارثی اقرباء زوجه، اما آیا از همه چیز ارث میبره یا نه؟ اینو حالا میخوام ایشالا بحث بکنیم. فی الجمله فقهای امامی قائلن که زوجه از بعضی از خلاصه موارد ارثی محرومه. مثل چی؟ مثل عرصه، از زمین. زمین به ارث نمیبره، بلکه اعیان رو به ارث میبره. مثلا اگر یه زمینی داشته باشیم، ولی میخوام همین توضیح بدیم، یه زمینی داشته باشه 500 متر، یه خونه توش ساخته باشه، اون زوج از زمین این زنه ارث نمیبره، بل از اعیان، از قیمت اون خونه ارث میبره. نه تازه خود خونه هم برای اون نمیشه، قیمت اون خونه رو به اون میدن. حالا همین توی ابعادش که در چه حالتی و چه چیزی به او داده میشه یا نمیشه، یه سری اختلافاتی وجود داره که میخوایم بخونیم تا برسیم به بحث ولو طلق ذو الاربع احد الاربع، صفحه 222، که بحث اینه که اگه کسی 4 تا زن داشته باشه، یکیشو طلاق بده، یه زن جدید بگیره، وضعیت ارثی میشه. این محل بحث ما نیست و خونده نمیشه. بحث فل ولا هم بحث ولایت رو نمیخونیم تا بله صفحه 229 که میرسیم به ولای ضامن جریره. ضامن جریره رو میخونیم ان شاء الله، بعدش هم بحث ولا امام رو میخونیم، بعد وارد توابع میشیم. توابع هم اگه اشتباه نکنم از مسئله 9 به بعد جزء حذفیات، از مسئله 9 به بعد جزء خدمت شما که از کام حذفیات و دیگه وارد کتاب حدود میشیم. یعنی ما عملا یه میراث ازواج داریم، یه میراث ضامن جریره و خدمت شما که عرض بکنم بفرمایید میراث امام داریم، بعد از اون یه سری مسئله در مورد توابع ارث داریم، اونم یه سری از مطالبی که دیگه در ادامه در واقع متفرعات بحث ارث که دیگه توی خود بحث ارث مطرح میشه، مثل بحث خنسا اونجا مطرح میشه انشالله، و اونو که انشالله بخونیم دیگه بحثمون اگر خدا بخواد به پایان میرسه. خیلی خوب، میراث الازواج رو ببینیم. القول فی میراث الازواج. بسم الله الرحمن الرحیم. از زوجان قبلا خوندیم، از زوجان یا توارثان، زوجان توارث دارن. یعنی چی؟ هم زوج از زوج ارث میبره و هم زوج از زوج ارث میبره. و یو صاحبان جمیع الورثه، اینها همراه میشن با همه ورثه، اینها مصاحبت میکنن، همراهی میکنن همه ورثه رو. بله مع خلوف وهما من الموانع ها، اون موانع ششگانه‌ای که گفتیم نباید توشون باشه، کفر و قتل و بحث لعان اینا نباید باشه. اگر موانع نباشه اینا با تمام طبقات ارثی همراه، لذا هیچ طبقه ارثی نمیتواند زوج و زوجه رو محروم کنه. بله وجود ولد، فقط وجود ولد میتواند نصیب اعلای اینها رو تنزل بده به نصیب ادنا. دقت کردید؟ و گفتیم که حتی نقص هم به ارث اینها وارد نمیشه. اگه اول پیش بیاد فرضش، ما نقص وارد نمی کنیم. بلکه چه کار میکنیم؟ به همه نقص وارد نمی کنیم، بلکه به بنتان یا اختان نقص وارد میکنیم. یادتونه دیگه، اگه مثلا بنتان و اختان در مسئله نباشن و اخ باشه یا ولد باشه، که اصلا مسئله اول مطرح نمیشه، چون فرض اونجا مطرح نیست. اونا رو گفتیم دوستان، من یادتون نره. و یو صاحبان جمیع الورثه مع خلو و هما من الموانع، این وجود داره. و الم یدخل الزوج، ولو زوج هنوز دخول رو انجام نداده باشه، اشکال نداره، اشکال نداره. اگر دخول رو هم انجام نداشت، یعنی صرف عقد زوجیت زن رو صاحب حق ارث میکنه، مرد هم صاحب حق ارث میکنه، مگر یه جا الا فی المریض الذی یتزوج فی مرضه، مگر در مورد مریضی، مردی که مریضه، توی مریضی خودش اقدام میکنه به ازدواج. اینجا نه، اینجا دخول شرط. چون حالا اینجا شاید یادتون هم باشه در باب نکاح و طلاق هم داشتید، این مریضی که، حتی هر مریضی سرما خوردگی نیست، مریضی که در باب وصیت هم داشتیم دیگه، این مریضی خاص که منجر به، یعنی منتهی به موت، این مریض طلاق نمیتونه بده زوجه رو، ازدواج میتونه بکنه، ولی اگر قبل از دخول بمیره نکاح باطله، لذا اصلا اون زن ارثی نمیبره. لذا دخول شرط نیست در ارث بردن، مگر برای کسی که در مرضش رفته یه زن گرفته، او اگر بمیرد قبل از دخول دیگه ارث و توارث دیگه امکان نداره. اما اگر قبل از مرگ دخول انجام بده، نه دیگه همون توارث ثابت میشه و احکام بالا رو داره. فانه لا یرثها ولا ترثه، این آقا نه ارث میبرد از اون زن و نه اون زن از این مرد ارث میبره، الا ایدخل او یبرئ، مگر این که آن مرد دخول بکند به اون زن، او یبرئ یا یبرئ، یا حالش خوب شه از بیماری، من مرضی، یبرئ من مرضی، حالش خوب بشه. اگه حالش خوب شد ولو دخول هم نکرده باشه، باز توارث ثابت. اما اگه در حال مرض بماند و بمیرد بدون دخول، ارث ثابت نمیشه و توارث نداریم. بله، الا ای یدخل او یبرع من مرضهی فیتوارثان بعده. بله، در این حالت بعد از این که ابراء حاصل بشه، حالش خوب بشه، توارث اتفاق بعد هم، یعنی بعد الابراء، بعد از خوب شدن حالش. و این ما تقبل دخول، اشکال نداره ولو دخول نکنه، همین که حالش خوب بشه شبیه زوج عادی میشه و توارث ثابت میشه. لذا دوستان مطلقا اینطوری باید بگیم، لذا دخول برای توارث شرط نیست، الا در مریضی که، خدمت شما که عرض بکنم، در مریضی ازدواج کرده، او باید دخول کنه برای اینکه توارث ثابت بشه. حالا ولو کانت المریضتو هی از زوجه توارثا و الم یدخل علی الاقرب که صحیحه، اگر اون کسی که مریض در مریضش ازدواج کرده اون زنه باشه، اینجا باز دخول شرط نیست و به صرف ازدواج توارث ثابت میشه. علی الاقرب، یعنی این نظر بهتره، که صحیحه، صحیح منظور خبر صحیحه نیستا، این صحیحه در مقابل مریض است، یعنی حکم زن مریضه مانند حکم مرئه صحیح هست، چه زن مریض باشه چه حالش خوب باشه و ازدواج بکنه، در هر دو حالت بفرمایید توارث ثابت میشه. چرا؟ عملا بالاصل، چون در باب ارث زوج و زوجه اصل چیه؟ اینی که زوج و زوجه به مجرد نکاح توارث براش ثابت میشه. ما دلیل خاص داریم توی زوج، ببین چند بار شهید داره به این تمسک میکنه، ببینید یه اصلی رو درست میکنه در باب، خیلی توی فقه این مهمه، یه اصلی رو درست میکنیم توی باب، ما گاهی به دلیل خاص از اون اصل خارج میشیم. خب باشه، او دلیل فقط در نطاق و مدلول خودش عمل میکنه، مدلول اون دلیل کیه؟ همون روایاتی که چی فرمودن؟ همون روایاتی که فرمودن اگر مردی در این حالت ازدواج بکند، اگر در او حالت بمیره نکاح باطله. مثلا یک شوبراتون بخونم، مثلا داریم از امام باقر، از امام صادق، بله داریم که چی؟ سوال کردن از امام صادق، بله ان ابی ولاد والحنات قال، چی؟ سوال کردن، سألت ابا عبدالله، پرسیدم از امام صادق، ان رجل تزوج فی مرضه، یه مردی که در زمان ازدواجش، در زمان مرضش ازدواج کرد، فقال اذا دخل بها فمات فی مرضه ورثته، بله اگه دخول کرد به اون زن و مرد در همون حالت مرضش مرد، در این حالت ورثته، این زنه از اون مرد ارث میبره، اما و الا لم يدخل بها لم ترثه، اگه دخول انجام نداد بگو ارث نمیبره، و نکاحه باطلون، همون بحث قبلی که عرض کردم، نکاحش هم کلا، یعنی کل آثار نکاح از بین میره. ما پس دلیل خاص داریم اینجا، لذا توقف میکنیم بر همون دلیل خاص. زوج اینطوره دیگه، زوجی که اصلا دلیل براش نداریم، که زوجه برمیگرده به اصل، لذا زوجه اگر بیمار باشه همون حکم اصل برش جاری، و تخلفه فی الزوجه لدلیل خارج لا یوجب الحاقها بهی لانه قیاسون، این که ما در مورد زوج گفتیم در حال مرض دخول شرطه، به خاطر یه دلیل خاصی بود خارج از اون قاعده اصلی باب ارث. دلیل خارج منظورش اینه، این دلیل خاص که لا یوجب، اون دلیل ایجاب نمی کند الحاقها بهی، الحاق زوجه را به زوج در این حکم، نه فقط در مورد زوجه. چرا؟ لانه قیاسون، چنین الحاقی قیاسه. شما به چه دلیلی میخواید زوجه رو هم داخل کنید؟ بله میخواید بگید که خب در مورد زوج اینطور بود، زوجه و زوج هر دو طرفین یه رابطن دیگه، اگه زوجه هم اینطوری باشه همین حکم دار. نه آقا، کی گفته؟ این همش ظنیه، احکام الله که نمیشه با قیاس جمع و جورش کرد. که بله اگر تنقیح منات میکردید، دوستانی که دارن جلدوی اصول مظفر میخونن، یه بابی دارید انشالله ذیل عنوان قیاس، هم تنقیح مناتو میخونید هم قیاس اولویتی که منصوص العله یکم توضیح داده میشه. اگر تنقیح منات کردید فهمید رابطه زوجیت منظوره، زوجو به عنوان یه مستاق امام آورده، اگر تونستید این کارو کنید بله اون وقت درست میشه، اما این روایت اصلا این نبود، این روایت تصریح در زوج داشت و هیچ مناتی هم نداشت که شما مناتو در بیارید بگید رابطه زوجیت منظوره، نه زوج منظور بود، لذا خروج از اون میشه قیاس. که چقدر این حضرات انجام دادن قیاس، و چه بلایی به سر احکام الهی میاد اگر قیاس وارد شه درش. و طلاق الرجعی لا یمنع من الارث من الطرفین، دوستان دیگه باب طلاق، طلاق رجعی و باین رو خوندید، در طلاق رجعی امکان رجوع در ایام عده بله وجود داشت، به خلاف طلاق بائن که میگم دیگه توی باب طلاق خوندید که اقسام مختلفی هم داشت و همه اون حرف. شهید میفرماد که در صرف طلاق رجعی باعث منع از ارث من الطرفین نمیشه، لذا اذا ما تعهدهما فی العده الرجعیه، اگه یکی از این دوتا در ایام عده رجعی اون زن از دنیا رفت، این از هم ارث میبرن. چرا؟ لأن المطلقه رجعیتن به حکم زوجه، این قاعده مهم بود در باب طلاق، مطلقه رجعی حکمش چیه؟ حکمش حکم زوجه است، لذا هم امکان رجوع بدون عقد به او وجود داشت، همون بحثی که تو باب طلاق خوندید. لذا اگر در ایام عده طلاق رجعی یا زن بمیره یا مرد، هنوز حکم زوجیت باقیه و اینا توارثشون باقی مونه، به خلاف البائن، بر خلاف طلاق بائن، فانه لا یقع بعده توارث فی عدته، بعد از شنچین است که بعد از طلاق بائن دیگه توارثی در عده بائن اتفاق نمیفته، ولو در عده باشون زنها، چون در طلاق بائن باز عده داریم دیگه، در موت هم عده داریم، اما عده بعد از طلاق بائن ولو در ایام عده اون زن بمیره یا اون مرد، دیگه توارثی نیست، چون طلاق بائنه و در طلاق بائن مطلقه در حکم زوجه نیست. بله مگر در یه حالت، اونم این که الا ایو طلقه و هو فی المرض، اون مرده در حالی که در بیماری منجر به موت زن رو طلاق بده. در این حالت چه طلاق بائن باشه چه رجعی، فانها ترثه الی سنه، تا یک سال این زن اگر ازدواج نکند چی میشه؟ از این مرد ارث میبره. روایت شو ببینید از امام صادق باز، اذا طلق الرجل المرأه فی مرضه ورثته ما دام فی مرضه ذلک، تا زمانی که تو اون مرضش وجود داره اون مرد، اون زنه میتونه وارثش باشه. و ان انقضت عدتها الا ایسه منه، ولو عدش بگذره. قلت فان طال به المرض، اگه بیماریش طول کشید چی؟ از امام پرسیده. قال ما بینه و بین سنته، تا یک سال. یعنی اگه تا یک سال بیماری این مرد طول بکشد هم این زن از او ارث میره. در باب طلاق بحثشو خوندید دیگه. ولی جالبه اگه این توی مدت یه سال این زن از بین از دنیا بره، ارث مرد از این زنه نمیبره، ولی زن از مرد ارث میبره. حالا این خودشی بحثی. فانها ترثه الی سنه، تا یک سال این زن از اون مرد ارث میبره. ولا یرثها هو، ولی این مرد از این زن ارث نمیبره. الا ما سلف فی کتاب طلاق، بر اساس اون چیزی که در کتاب طلاق هم خوندیم دیگه. بله خیلی خوب، تو خود کتاب طلاق هم در مورد ارث بحث شد، همونجا بحث شد که توی رجعیه مثلا توارث داریم، در بائن توارث نداریم مثلا، یا داریم چطوری میشه. بله، و این که در موقع مرض چه اتفاقی میفته، در خود کتاب طلاق این مقداری از این بحثو کردید. خب بعد از این میخوایم وارد اون بحثی بشیم که گفتیم چالش برانگیزه، اونم اینه که زن بعد از مرد از چی دقیقا ارث میبره. ببینید، ثم زوجته ان کانت ذات ولد من الزوج، اگه این زوجهه از مرد بچه داشته باشه، مرد مرد، ورثت من جمیع ما ترکهو که غیرها من الورثت علی مشهور، بر اساس قول مشهور از جمیع ما ترک ارث میبره که غیرها، مثل غیر خودش از ورثه بقیه وراث، خصوصا بین المتأخرین، این قول مخصوصا بین متأخرین مشهوره. و کذا یرثها الزوج مطلقا، حالا متأخرین هم دقیقا کیان، ای باز خودش یه بحثیه توی فقه ما. وقتی شهید ثانی میگه متأخرین بین فقها ها یعنی کیا، که اینجا دیگه از مثلا حدود علامه هلی به بعد اینا همه متأخرین حساب میشن، علامه و محقق و فخر و همه اینها. بله، تا زمان خود شهید. این قول که او و کزایره سو از زوج و مطلقا، زوج هم از زوجه مطلقا ارث میبره، فرقی نمیکنه، ارض باشه زمین باشه، امروز معروف به اینه، هوایی و زمینی، هوایی باشه زمینی باشه، در هر حالتی ارث میبره. زوج هم علل دوست، این قول مخالف داره ها، همین امروز هم قول مخالف داره، این الان بعدن میخوایم برسیم انشاءالله خدمت شما که عرض کنم، حتی زوجه ذات ولد هم به نظر برخی از فقها ها مطلقا ارث نمیبره از همه چیز، بلکه حالا خواهیم خوند از خدمت شما که عرض کنم از ارض و عرصه ارث نمیبره. حالا میخوایم وارد این مسئله بشیم که موضوعش چیه؟ اینه که آقا زوج بعد از زوج آیا فقط از مثلا یک بنایی که توی زمینی ساخته شده باشه از اون بنا ارث میبره، یا از ارض و زمین اونجا هم ارث میبره؟ میدونید دیگه، خب بنا یه قیمت داره، زمین یه قیمت داره، همین الان هم همینه. اگه شما بخواید یه زمین خالی رو بخرید یه چیزه، بنا توش مصالح به کار رفته، در و دیوار و خشب و حجر و همه اینه توشه دیگه. فالجمله این اتفاقی بین شیعه امامیه که زوجه در بعضی از حالات، در بعضی از حالات از عرض ارث نمیبره. حالا برخی گفتن چه ذات ولد باشه چه ذات ولد نباشه، برخی گفتن نه، اگه ذات ولد باشه ارث میبره، مثلا همین قولی که شهید ثانی اینجا فرمود که گفتم مخالف داره این قول. حالا انشالله جلسه بعد وارد بشیم احکام این رو، همه خدا بخواد بررسی خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.